آنه ماما
نگفتی برامت چیه پسرم؟
خب بعد مطب بزنم دیگه، پولشم دارم، با مجید با هم مطب میزنه.
تهران؟
آن جون قبلنم بهت گفتم من هنوز تهران کار دارم، هنوز باید برم بیمارستان، هنوز خیلی چیزا مونده که یاد بگیرم. دانشگاه رو هم که بهت گفتم قراره از این ترم درس بدم. بده؟
نه،
از تهران که تا اینجا راهی نیست، میندازی تو جاده لشکری، حاجی آباد رو رد میکنی، بعدم اوشان، همین جوری میای میای میای، بعدش کجایی؟ آها
آره، ولی من دلم واسه اینجا تنگ میشه.
دوتا گزینه وجود داره، قبلنم گفتم بهت، بازم میگم، یکی این که تو میای تهران پیش من که میگی نمیشه و نه و اینا، گزینه دومم اینه که من مدام هر هفته چه بسا بیشتر از یه بار بهت سر میزنم، وقتایی هم که خیلی وقت ندارم بیام آها، تو پیش من تهران میمونی. بده؟
نه،
هم خونه آهار که عاشقشیم حفظ میشه، هم پیش همین، دو روز اینجا سه روز تهران، تعطیلی کلن اینجا. خب چی میگی مامان، موافقی؟
تا کی میتونم مزاحم تو باشم؟
مزاحم؟ مامان جان من نزن این حرفا رو، تا آخر تابستون خونه تهران و مطب و ماشین و همه اینا ردیفه، فکر کن یه خونه تهران داریم یه خونه آهار.
پس تا آخر تابستون اینجا میمونی ها؟
بله البته واسه کارا باید مدام برم تهران، ولی هستم مامان جونم، هستم، فعلا که میخوام یه هفته فقط پیش تو باشم و کلن کار تعطیل، ولی بعدش باید گاهی برم تهران، باید اوضاع رو ردیف کنم، برم دانشگاه ببینم چه خبره، دنبال جا باشم مامان، ماشین بخرم، از این کارا دیگه.
ولی شب برمیگردی خونه؟
بله که برمیگردم.
وقتی اینجوری نشستیم کنار هم خیلی خوبه آزاد.
پس از دل من خبر نداری؟
دروغ میگی، دو روز دیگه دلت برای خارج تنگ میشه.
الله اکبر الله اکبر.
چی؟ جلال خالق، این دیگه از کجا اومد؟ این هم موساست.
نه نه آزاد جان، گفتم بهت که انگار موساست.
خودش مامان.
بذار گوش کنم، خودش آزاد.
وای وای مامان، فکر نمی کردم به این زودی ها این صدا رو بشنوم.
چی کار کردی با این پیر مرد؟
داره عظام میگه ها، جای تشکر تعالا.
پسر خودمی، موسا رو از خودش آوردی بیرون، قربونت برم من.
یعنی چی واسه چی گریه میکنه؟
ای وای
مامان، من میرم مسجد. حالش بد شده، یکی دیگه داره جاش حساب میگه. خاطر من رفتی با این با نست و از آن گفتی همه موسا، حالا چه شده پیر مرد؟ در رو میام مسجد همه موسا، جایی ننو همونجا بمون، آزاد داره میادم. ببخشید خانم.
بله.
شما هم موسا رو ندیدین؟
نه والا.
ببخشید. آقا پسر.
بله.
هم موسا رو ندیدی؟ داشت از هم میگفت.
ندیدمش. بری تو مسجد، شاید تو مسجد باشه.
باشه باشه. هم موسا.
دنبال آقا موسا میگردی؟
آره. داخله.
نه وسط از اون گریهش گرفت اومد بیرون.
میدونم الان کجاست.
دیدمش داشت میرفت سمت قبرستون، فکر کنم میرفت خونه.
خیلی خوب، ممنونم. همش تقصیر من، نباید اصرار میکردم از آن بگی. عمو موسا، عمو موسا، سلام عمو. چه خوب شد پیدات کردم. چرا نشستی اینجا؟ عمو موسا ببینمت گریه میکنی. باشو دستتو بده من. باشو بریم خونه، دست منو بگیر. باشو آفرین. جدی صورتت خیسه ها. میخوای چیزی بگی؟ چرا اونوری میری؟ عمو موسا
میخوام برم خونه.
خب داشتیم میرفتیم خونه دیگه، اونور به خونه نمیرسه که، میره سمت بازار، باید از این ور بریم. خب حالا منو نگاه کن، نگاه بیا.
سردر
الان میرسیم، نگران نباش، چیزی نیست. عمو موسا ببین اینو چت شد ها.
خیلی خوابم میاد.
میریم خونه.
خوابم میاد.
میریم خونه و وقتی برسیم خونه میتونی بخوابی. خب دستت یخ کردن. یاد چی افتادی که گریت گیره؟
یاد هیچی نیفتادم. یاد چی باید بیفتم ها؟ اصلا تو چی میگی؟
خب حسابونی نشو، هیچی نمیگم دیگه، هیچی نمیگم. اینجا نمون، وسط کوچه نمیشه نشست.
کوچه سین اینجا کوچه است. اینجا فقط یه مسیر، دو طرفش درخت داره، دیوار داره، سگ داره، میوه داره. اونجا مغازه است، اونورا رو میگم. اونجا
کوچه سم و کوچه باغه. اینجا آهاره همون موس آهار.
برو کنار.
بشینیم این کنار. ها موافقی؟ منم خستم، این وسط سر راه من بود، ولی میتونیم بشینیم کنار این دیوار رو تکیه بدیم. خب آفرین، دست تو بده من. خوبه. خب حالا تکیه بده. بهتر شد نه؟ خب حالا من هم میتونم بشینم کناره، ولی وسط کوچه ممکن بود اسبی قاتلی بیاد از اون رد شمون. خب از من قنددار نبود، راست میگی. خب ولی بازم دلیل نمیشه اونجوری نگام کنی دیگه. همون موسا اینجوری که نگام میکنی میترسم، انگار تو چشات هیچی نیست. همون موسا، داشتی راه خونه رو درست میرفتی، ولی بعد مسیر تو کج کردی. چرا؟ کجا میخواستی بری؟
خونه.
خب ولی خونه که اونوری نیست. همون یادت میاد وسط از آن گریه کردی؟
آره.
چرا؟
داشتم عذاب میگفتم.
خب آره داشتی عذاب میگفتی. بعدش چی شدم؟
بعد دیگه نمیگفتم.
گریت گرفت ها؟ چرا؟ یاد چیز بدی افتادی همون؟
نه نمیدونه.
تصیر منه، معذرت بخوام. گریه نکن همون موسا، ببخش، نباید اصرار میکردم.
آزادی؟
آره معلومه که آزادم.
آزاد
جانم.
من گم شدم. آزاد؟
نه نشدی، من اینجا میبرمت خونه.
خونه رو بلدم.
خب پس گم نشدی، دیدی؟
ولی چند دقیقه پیش بلد نبودم. آزاد چند دقیقه پیش هیچی یادم نبود. سر آزاد انگار گم شده بودم. آزاد نمیدونستم کجا، نمیدونستم ساعت چنده، اصلا نمیدونستم کیم.
کی هست؟ موسایم. موسا جان سالا. اما موسای من
وقت گل میشم. آزاد خیلی میترسم، بعدش زود پیدا میشم. شایدم
نمیدونم، پیدا نمیشم، نمیدونم. ببین آزاد، خب من چرا اینجوری میشم؟ من چرا اینجوری شدم آزاد؟
چند وقته؟
نمیدونم، یه سال شاید، دو سال. آره آره، دو سال شده از وقتی زمینمو فروختم.
زمینو که فروختی اینجوری شدی؟
نه نه، اول اینجوری شدم، بعد اون وقت زمینو فروختم.
چون دیگه نمیتونستی رو زمین کار کنی، درست میگم؟
پولیشو گذاشتم بانک.
همون زندگی میکنی؟
زندگی؟ کدوم زندگی؟ کجای من زندگی میبینی تو؟ توی باغچم، تو درخت گردوی خشکم، خرمالوام، تو خونه ای که برقش قطعه، تو دستام، این دستایی که میلرزن.
فقط یکم مریض شدی هم موسا، وگرنه برای یه پیرمرد 70 ساله خیلی هم قبراقی هم. همچین تون را میدی که آدم میمونه این آقا 20 سالشه یا 70. به خدا علکی نمیگم که.
من چرا گم میشم آزاد؟ آخه تو دکتری مثلا؟ گاهی خیلی گم میشم، 2-3 روز 4 روز، نمیدونم چند روز میگذره.
اینجور وقتا چی کار میکنی اما؟
نمیدونم اصلا، بمونم توی خونه فکر کنم. نه، را میرم تو ده، را میری
و نمیدونی کجا هستی و چه ساعتی از روزه، اصلا اسمت چیه؟
آره حتی نمیفهمم بعد چجوری دوباره خوب میشم. یه خودمو میبینم که یه گوشی افتاده، و خودمو پیدا میکنم، مثلا میبینم نشستم کنار رودخونه، خودمو کنار رودخونه پیدا میکنم، بلند میشم میرم خونه. یا مثلا میبینم تو حیاتم یا تو خونه، تو رخت خواب یا جلو قله افتادم رو زمین، دارم به آسمون نگاه میکنم. این از بین رفتن مغز آزاد، این دیوونه شدنه. آره
نه، این فقط یه بیماریه.
بیماری چی؟ آلزایمر؟
شاید آره شاید هم نه. این خیلی هم شبیه آلزایمر نیستا آموسا. این که تونستی اینقدر واضح در مورد مریضی حرف بزنی خبر خیلی خوبیه. ببینم من میبرم این دکتر.
خب من خودت دکتر نیستی.
من چشم پزشکم آموسا. ببینم فردا میام دنبالت، با هم میریم تهران. مطمئن باش حالت خوب میشه، حالت بهتر میشه آموسا. حالا پاشو بریم خونه، تو رو میبرم خونه، یه پتو میندازم رو تو، چشماتو میبندی و یکم میخوابی. وقتی خوابت برد من این سر میرم خونه خودمون، مامانم قرار شام کتلت درست کنه، بعدش با دست پر بر میگردم و با هم شام میخوریم.
سبز خوردنم داری؟
سنوبرو مگه نمیشناسی؟ تو باغچش ریون داره، نعنا داره، جعفری داره،
تروبچه.
تروبچه رو یادم رفت بگم، تروبچه هم داره. حالا دستتو بده منم.
خونه این وره.
آره
خوبه، میشم شک نمی کنم کدوم.
خیلی خوبه همو، بیا.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
شب شما بخیر دوستان عزیزم. شنونده رادیو نمایش هستید، پرنیان تخیل و تفکر. دوستان نوبت رسیده به کتاب گویا که نامش هست دیدار پس از غروب. دعوت میکنم قسمت دوم این مجموعه رو بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
دیدار پس از غروب، نوشته منصوره قنادیان، گوینده رویا فلاحی، صدابردار فرزاد شریفی، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. ساعت 10 شب رسیدیم کرمانشاه. اول از همه رفتیم سر مزار پدرش. اشک می‌ریخت و می‌گفت: دیدی بابا؟ دیدی بالاخره زن گرفتم؟ ببین، آوردمش تو هم ببینیش. فاتحه خواندیم. خواهرها و برادرهایش دائم زنگ می‌زدن که کجایید؟ وقتی رسیدیم خانهشان، همه آمده بودند استقبال. شکلات سرمان می‌ریختند و کل می‌کشیدند. دست می زدند. شام هم بردنمان تاق بستان. مردها روی یک تخت نشستند، خانوم ها هم روی یک تخت. صدای شوخی و خنده و به هم خوردن قاشق و چنگال لحظه ای قطع نمی شد. به خودم که آمدم دیدم زل زده ام به آقا مهدی. از همه خوشحال تر بود. می گفت و می خندید. برق چشمانش مرا گرفته بود. آنقدر محو تماشایش بودم که فقط سالاد خورده بودم. فردا صبح بعد از صبحانه گفت: بریم پیش بابا. ده روزی که دیدیم، روزی دوبار می رفتیم سر خاک پدرش. هر روز خواهرها و برادرهایش دور هم جمع می شدن. فامیلهایش هم می آمدند خانهشان تا هم من را ببینند و هم تبریک بگویند. هر روز مرا بیرون می برد. تمام جاهای تفریح کرمانشاه را رفتیم. هر دفعه که بیرون می رفتیم چیزی می خرید تا بخوریم. خیلی وقت هم اذیتم می کرد. ادا و اطفار در می آورد. می خندیدیم. خوش بودیم. دنیا را فراموش می کردیم. تمام دنیا را در خنده هایش می دیدم. آینه و شمعدان عروسی من را هم از کرمانشاه خریدیم. تولدش روز ولادت امام علی علیه السلام بود و با روز مرد یکی شده بود. 15 خرداد. پیراهن آبی مردانه و خودنویس از تهران برایش خریده بودم. خودنویس را گرفته بودم تا همیشه در جیبش باشد. دوست داشتم هر وقت نگاهش کرد یاد من بیفتد. کادوها را دادم به خواهرش و رفتیم بیرون. وقتی برگشتیم همه چیز آماده بود. در را که باز کردند صدای سوت و کف و هلهله بلند شد. کیک گرفته بودند. کادوها هم تزیین شده بود. خوشحالیش را که می دیدم گذر زمان را فراموش می کردم. تمام دنیایم شده بود آقا مهدی. فردایش همه جمع شدند برای سیاه پوش کردن خانهشان. مراسم سالگرد وفات حضرت زینب سلام الله علیها را هر سال در خانه خودشان می گرفتند. تا بعد از مراسم از آقا مهدی بی خبر بودم. چند ساعتی بود که ندیده بودمش. همه که رفتند شامم را برداشتم رفتم طبقه بالا تا با هم بخوریم. می دانستم او هم شام نخورده و منتظر من است. خواهرهایش تا مرا بشقاب به دست دیدند، خندیدند و گفتند: همه اولش اینطوری هستند. بدون هم شام نمی خورن، ولی چند سال بعد تو جدا می خوری، اونم جدا. پله ها را دوتا یکی می رفتم بالا و توی دلم جوابشان را می دادم. بدون مهدی غذا از گلویم پایین نمی رفت. تا آخر هم همین بود. کت و شلوار مراسم عقد را روز آخری که کرمانشاه بودیم خریدیم. چقدر بهش می آمد. از تماشایش سیر نمی شدم. از بازار که برگشتیم بند و بساط ما را جمع کردیم و راه افتادیم سمت کرج. آخر شب که ما را رساند از هم جدا شدیم. بعد از ظهر فردایش برای اولین بار آمد دانشگاه دنبالم. توی ماشین که نشستم اول یک دل سیر نگاهش کردم. بعد در یک لحظه همزمان با هم گفتیم از دیشب تا حالا که ندیدمت چقدر سخت گذشت. دوست نداشت خانم‌های بدحجاب به مراسم عقد کنانمان بیایند. از طرفی پدرم می‌خواست بعضی از خانم‌های فامیل را که حجاب چادر نداشتند دعوت کند. احترام پدرم را نگه داشته بود و چیزی نگفته بود. دو روز خانه ما نیامد. می‌خواست پدرم منطقی تر تصمیم بگیرد. حتی به پدرم زنگ زده و گفته بود من مریم را توی 29 سالگی پیدا کردم. اگه این موضوع باعث بشه شما بگین مریمو بهت نمیدم، بدونین تا آخر عمرم زن نمیگیرم. ولی اجازم نمیدم خانم بدحجاب تو مراسم عقد و عروسیم بیاد و گناه تو مراسم باشه. دیگر جای هیچ حرفی نبود. پدرم هم راضی شده بود. من افراد بدحجاب در مراسم عقدم باشن. دلم با دل آقا مهدی بود. توی آن دو روزی که ندیده بودمش رفته بود سرویس طلا انتخاب کرده بود. از این کارش خوشم آمده بود، از اینکه اینقدر برایش مهم بود. پنجشنبه که آمد و دیدمش گفت بریم قم تا هم زیارت کنیم، هم مددی از حضرت معصومه سلام الله علیها بگیریم برای بقیه کارها. توی جاده گفت تو رانندگی کن، زن مهدی نوروزی باید جسور و شجاع باشه. توی راه هم خودش را سرگرم موبایلش میکرد، مثلا میخواست بگوید حواسش به من نیست. تمام هنرم را در رانندگی نشانش دادم. گواهی نامه نداشتم ولی خیلی پشت ماشین می نشستم. این کار آقا مهدی باعث شد دستفنم خوب شود. توی حرم زنگ زد به یکی از علمای قوم تا از قرآن مدد بگیریم. همانجا هم با هم عهد بستیم که در زندگی با هیچ بدحجابی رفت آمد نکنیم. آیه زوجهای بهشتی برای من آمد. آیه‌ای که می گفت این زوج با هم همپیمان هستند و ما آنها را در آن دنیا کنار هم قرار می دهیم. همانجا علنگوی طلایم را از دستم درآوردم و هدیه کردم به امام رضا علیه السلام. از قم که برگشتیم یک راست رفتیم همان طلا فروشی که آقا مهدی قبلا رفته بود. بین همه سرویس هایی که جلویم گذاشته بودند یک سرویس چشمم را گرفته بود، ولی هم گرانتر بود و هم سنگین تر از همه. دلم نمی آمد اول کاری خرج روی دستش بگذارم. برای همین دست روی ظریف‌ترین سرویس گذاشتم. ناراحت شد و گفت باید همونجوری که من انتخاب کردم برداری. وقتی سرویس را جلویم گذاشت همانی بود که اول از همه چشمم را گرفته بود. به روی خودم نیاوردم ولی دلم هم راضی نمی شد. با اصرار آقا مهدی سرویس را خریدیم. یک حلقه هم برداشتم. یکی دو روز بعدش زنگ زد و گفت آب دستته بذار زمین، برو خونه، جواب آزمایشو بردار و برو محضر. دوست داشتیم عقدمان را مقام معظم رهبری بخواند. کارهایش را هم کرده بودیم ولی زنگ زدن که آقا خواندن عقدها را به آیت الله مصباح یزدی سپردند و ایشان هم شب مبعث همه عقدها را میخوانند. با پدرم رفتیم. سر ظهر بود و محضردار رفته بود نهار. مسئول دفترخانه گفت اگه خیلی عجله داری خودت عقدنامه‌تو بنویس. اصلا فکر نمی کردم روزی جای محضردار بنشینم و اسم خودم و آقا مهدی را توی شناسنامه های من بنویسم. روان نویس را که برداشتم دستم می لرزید. من اولین عروسی بودم که اسم شوهرش را خودش در شناسنامه‌اش می نوشت. سعی کردم خوشخط بنویسم. مهر شناسنامه ها و عقدنامه که خورد، من و پدر و مادرم و خواهر آقا مهدی راهی قم شدیم. خودش از تهران با دو نفر از دوستانش راه افتاده بودند. توی ماشین آرام و قرار نداشتم. شکل نگرانیم با همه نگرانی هایم فرق می کرد. هرچه بود شیرین و دلنشین بود. پیامک داد که رسیدی قم، اول برو زیارت تا آرام شوی. به محض اینکه روبروی گنبد طلای حضرت معصومه سلام الله علیها ایستادم و سلام دادم، نگرانیم هم تمام شد. به همین سادگی آرام شدم. پشت سر آیت الله مصباح نماز مغرب و عشا را خواندیم. نشستیم تا نوبت ما شود. آخرین عروس و داماد بودیم. 7-8 زوج دیگر هم بودند. خانم ها یک طرف سالن و آقایان طرف دیگر نشستیم. نوبت هر زوجی که میشد میرفتند و عقد میکردند. سالن شلوغ بود. همه عروس و دامادها با پدر و مادر، خواهر و برادرشان آمده بودند. دست پر و مفصل. خنچه عقدهای رنگی، شیرینی های تر و خشک و دست گلهای بزرگ. یکی هم تونتون از آنها فیلم و عکس می گرفت. من و مادرم هم نشسته بودیم و نگاهشان می کردیم. چادر سفید ساده سرم کرده بودم. یک تسبیح تربت امام حسین علیه السلام هم توی دستم بود. آقا مهدی هم پیراهن و شلوار ساده بسیجی پوشیده بود، مثل رزمنده ها. 10 قدم بیشتر با هم فاصله نداشتیم. هر بار که سرم را بر می گرداندم تا نگاهش کنم، می دیدم دارد نگاهم می کند. با اینکه می دیدم و می شنیدمش، ولی دلم برایش تنگ بود. آخر وقت نوبت ما شد. کنار هم نشستیم. خطبه عقد خوانده شد و من بله را گفتم. بله را گفتم و تمام دنیا را برای خودم کردم. بعد از عقد به آیت الله مصباح گفتم که امشب شب عید است، به ما عیدی بدهید. گفتند من برای شما دعای خاص کردم. وقتی بلند شدیم برویم، آقا مهدی در گوش آیت الله مصباح گفت برای شهادت مام دعا کنین. زرنگ بود. می دانست کجا و چه وقت دعا مستجاب می شود، همونجا دست به کار می شد. شام خوردیم و زیارتی کردیم و برگشتیم. من و مهدی توی ماشین پدرم تنها بودیم. رانندگی می کرد و مداحی گوش می دادیم. مداحی شب ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها و امام علی علیه السلام بود. همان که می گفت شب دومادی ساقی کوثر شده. تمام که می شد دوباره از اول می گذاشتیم. دوست داشتم جاده تمام نشود. فکر می کردم 100 سال است مال هم هستیم. 3:30 شب بود. رسیدیم کرج. مرا تا وسط های راه رساند و خودش سوار ماشین دوستانش شد و رفت تهران. فردایش هم رفتیم کارت عروسی سفارش بدهیم. تمام کارت ها را زیر رو کردیم. آنقدر بالا و پایین کردیم تا همونی که می خواستیم شد. ساده و خاص. دوستاش هر کاری که برای مراسم جشنمان می کنیم یا هر چیزی می خریم بهترین باشد. برای انتخاب لباس عروس تمام لباسهای عروس یک مزون را پوشیدم. حتی لباس عروس مانکن را هم در آوردند و پوشیدم، اما از هیچ کدام خوشش نیامد. دست آخر رفتیم مزونی دیگر و لباسی را که خودش انتخاب کرد گرفتیم. تمام حرفش هم این بود که هر زن فقط یک بار لباس عروس می پوشد، پس باید بهترین باشد تا بعدها حسرتش را نخورد. از سلیقه‌اش خوشم می آمد و به دلم می نشست. برای انتخاب خونچه عقد هم آنقدر خوب و بد کرد که صدای مغازه‌دار را در آورد. تا آن موقع دامادی را ندیده بودم که برود آرایشگاه عروس و سفارش زنش را بکند. آقا مهدی این کار را کرد.